سلام، ساعت 5:10 به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری برنامه، به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم و تشکر میکنیم که ما را همراهی میکنید. بخش اعظم این ساعت به موضوعات و رویدادهای خبری اختصاص دارد، اما پیش از آغاز این برنامه خبری و اعلام داشته‌های آن خبرها را برایتان داریم. مقیم نایب در استیدو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
سرخط خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان برای اشتراک در اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک شد. مسابقه دوم کرکت بین تیم‌های افغانستان و بنگلادش ادامه دارد. آمریکا و سازمان ملل متحد حمله بر رسم گذشت نظامی در اهواز ایران را نکوهش کردند. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی افغانستان امروز برای شرکت در 73 اجلاس عمومی سازمان ملل متحد روانه نیویورک شد. با عبدالله عبدالله شماری از مقامهای ارشد حکومت افغانستان هم در این سفر همراه هستند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز برای آزادی گفت عبدالله عبدالله در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روی مسائل متعدد بحث و گفتگو خواهد کرد.
در این نشست پیرامون مسائل سیاسی، امنیتی، انتخابات های پیش رو، همکار های منطقی و جهانی گفتگو خواهد کردن و در حاشیه نشست هم با دبیر کل سازمان ملل متحد، رؤسای جمهورها، نخست وزیرا، وزرای خارجه شماری از کشورها ملاقات می داشته باشد.
اجلاس عمومی سازمان ملل متحد هم ساله یک مرتبه با اشتراک رهبران تقریبا تمامی کشورهای جهان در مقر این سازمان در نیویورک برگزار می شود. پلیس معترضان در مقابل پایگاه نظامی آلمانی ها به نام مارمول در شهر مزار شریف را پراگنده ساخت. معترضان می گویند آلمان به وعده هایش از جمله دادن اقامه این کشور با آنان وفا نکرده است. در میان آنان ترجمان ها، محافظان امنیتی و کارمندان عادی سابق حضور دارند. یکی از سازمان دهندگان این اعتراضات امروز گفت مترجمان و کارمندان سابق پایگاه نظامی آلمان در شمال افغانستان از 2 هفته به این سو دست به مظاهرات زدند. جاوید سلطانی گفت آنها شام دیروز دروازه این پایگاه نظامی را بسته بودند، اما پلیس چاشت امروز با زور و فشار معترضان را متواری ساخت. سخنگوی قماندانی امنیه بلخ در مورد این حادثه اظهار بی‌خبری کرد. اعتراض کنندگان میگویند به خاطر کار با نیروهای جرمنی جانشان در خطر است. مسابقه بین تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش همین‌اکنون در شهر ابوظبی امارات متحده عرب ادامه دارد. تیم کرکت افغانستان به سلسله این بازی‌ها مسابقه اول با تیم کرکت بنگلادش را برنده شده است. در بازی امروز تیم بنگلادش بیتینگ را آغاز کرده است. بازیکنان تیم کرکت بنگلادش تاکنون 49 رنز را انجام داده و در همین جریان 2 بازیکن خود را از دست داده است. در سلسله بازی های جام آسیایی کرکت افغانستان تا حال 2 برد و 1 باخت دارد. در برابر بنگلادش و سریلانکا به پیروزی رسیده و بازی را برای پاکستان باخته است. دیدار امروز 4مین مسابقه سلسله بازی های 4 تیم برتر جام آسیا برای افغانستان است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد حمله بر یک رسم گذشت نظامی در اهواز ایران را نکوهش کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت ایالات متحده هر گونه حمله تروریستی و کشتن افراد بی‌گناه را محکوم می‌کند. همزمان سازمان ملل متحد حمله بر اهواز را محکوم کرده است. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در این اعلامیه تسلیت و همدردی خود را به همه خانواده‌های قربانیان، مردم و حکومت ایران ابراز داشته است. آقای گوترش همچنان برای مجروحین حمله شفای عاجل آرزو کرده است. رئیس جمهور روسیه هم حمله اهواز را محکوم کرده و گفته که مسکو حاضر است برای مبارزه با تروریسم تلاش‌های مشترک را برانجام دهد. در این حال آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران اتهام وارد کرده که این حمله توسط دست‌نشانده‌های آمریکا صورت گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود که از طریق تلویزیون دولتی به نشر رسید گفت:
اونهایی که مدعی هستن امروز در سطح جهانی و ادعای حقوق بشر رو مرتب تکرار میکنند، اینها باید پاسخگو باشن. همه این کشورهای کوچک مزدوری که در این منطقه میبینیم پشتوانشون آمریکاست. آمریکایی ها هستن اینا رو تحریک میکنند.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله دیروز را پذیرفته است. و روسیه امروز یک بار دیگر ادعای خود را تکرار کرده اسرائیل را مسئول سقوط تیاره نظامی خود در سوریه دانست. روسیه می گوید تیاره روسی در نتیجه معلومات به گفته آنها نادرست اسرائیل سقوط داده شده است. این تیاره روسی با 15 سرنشینان روز دوشنبه در شرق بحیره مدیترانه سقوط داده شد. سخنگوی وزارت دفاع روسیه این حادثه را در نتیجه غیر مسلکی عمل کردن پیلوت تیاره اسرائیلی خوانده، گفت نیروهای هوایی اسرائیل در مورد اهداف تیاره F-16 نیروهای هوایی این کشور به نظامیان روسی معلومات نادرست داده بود. قوای دولت سوریه فکر کردند که این تیاره نوع اکتشافی اسرائیل است و به هدف بمباردمان پرواز می کند. همین دلیل آن را در فراز ولایت لازقیه سقوط دادند. وزارت دفاع روسیه گفت این تیاره اسرائیلی از تیاره کشفی روسی به حیث سپر کار گرفت. پایان اخبار.
تشکر از همکارم مقیم نایب به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی که ما را همراه هستید و شنونده برنامه ما. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جداد شده در این برنامه. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که زلمه خلیلزاد بتواند زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم سازد.
امیدواری ما ایست که فرصت های ازیر مساعد بسازند، از یک طرف جامعه بین المللی را قناعت بتن و از طرف دیگه هم زمینه برای دیالوگ و گفتگوی بین الافغانی مساعد شد.
برخی از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که گماشتن زلمه خلیلزاد در این ماموریت در زمینه آوردن آرامش به افغانستان چهره مؤثر خواهد بود.
به یک شخص مفید بوده میتونه، چون آقای خلیلزاد در مسائل افغانستان آگاهی بسیار کامل داره، امکان داره که امریکا شخص بهتر از ریاستن افغانستان.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید عبدالله در جریان سفرش به نیویورک در نشست مجمع عمومی ملل متحد روی مسائل مهم مربوط به افغانستان صحبت خواهد کرد.
در این نشست پیرامون مسائل سیاسی، امنیتی، انتخابات های پیش روی و همکارهای منطقه‌ای و جهانی گفتگو خواهد کرد.
در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان در نیمه دومین برنامه نیز برایتان پیشکش خواهد شد. با ما باشید. بله، همین گونه که در عنوان برنامه هم بود، شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که زلمه خلیلزاد بتواند زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم سازد. امین‌الدین مظفری منشی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که آقای خلیلزاد از همه طرفا شناخت کامل دارد و میتواند در پروسه صلح مفید واقع گردد. وزیر خارجه آمریکا با تازه گفته که زلمه خلیلزاد در مذاکرات صلح از آمریکا نمایندگی میکند و توانایی به موفقیت رساندن این روند را دارد. از سوی هم هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که آقای خلیلزاد باید بر اساس یک طرح جامع و مورد قبول همه در بخش صلح عمل کند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
واگذاری صلاحیت پیشبرد گفتگوهای صلح از سوی آمریکا به زلمه خلیلزاد امیدواری های تازه را در افغانستان به میان آورده است. شورای عالی صلح این کشور میگوید که آقای خلیلزاد از وضعیت و شرایط کنونی افغانستان درک لازم دارد و تلاش های وی در بخش صلح باید همه جانبه باشد. امین‌الدین مظفری منشی این شورا روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که آقای خلیلزاد توانایی انجام این کار را دارد و باید سعی کند تا زمینه گفتگوهای بین الافغانی را فراهم سازد.
امیدواری ما ایست که اونها بتانند که فرصت های ازیر مساعد بسازند، از یک طرف جامعه بین المللی را قناعت بتن و از طرف دیگه هم در داخل افغانستان فرصت‌های را مساعد بسازند که زمینه برای دیالوگ و گفتگوی بین الافغانی مساعد شد.
این اظهارات در حال بیان می شود که مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا با تازگی گفته که زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای افغانستان گفتگوهای صلح با طالبان را از سوی امریکا به پیش خواهد برد. آقای پامپیو در پیام به کارمندان وزارت خارجه امریکا گفته که زلمه خلیلزاد تلاش‌های ایالات متحده در مورد فراهمسازی زمینه گفتگو با طالبان را رهبری می‌کند و در این مذاکرات اشتراک خواهد داشت. وزیر خارجه امریکا از آقای خلیلزاد به حیث بهترین گزینه در بخش پیشبرد گفتگوهای صلح یاد کرده و اطمینان داده که وی توانایی به موفقیت رسانیدن این روند را دارد. خلیلزاد امریکایی افغانی الاصل است و پیش از این به حیث سفیر امریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد ایفای وظیفه کرده است. در این حال عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه می گوید که زلمه خلیلزاد باید یک جانبه نه بلکه فراگیر و بر اساس یک طرح در روند صلح عمل کند.
مهم است که آقای خلیلزاد تلاش کنه که با تمام اطرافی صحبت بکنه و روی یک طرح جامعی که بتواند قناعت همه را فراهم بسازه. یک طرف نباید فشار وارد کنه تنها بالای حکومت یا بالای سیاسیون یا بالای طالبا یا بالای همسایا. یک طرف نوع روی کار بر آقای خلیلزاد تا باشه تمام اطراف دیگه در قضیه افغانستان قناعتشون فراهم کنه.
سال هاست که برای ختم جنگ و موفقیت پروسه صلح در افغانستان کار می شود، اما تا هنوز افغان ها به این آرمانشان دست نیافتند. اما تلاش های صلح در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی افزایش یافته و می توان از نشست ها در عربستان سعودی، قطر، اندونزیا و روسیه در این راستا یادآوری کرد. هرچند طالبان پیش از این گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دو هفته قبل در نشست در کابل گفت که این کشور به صلح نسبت به هر زمان دیگر نزدیک شده است.
در این حال شماری از کارشناسان روابط بین المللی میگویند که آقای خلیلزاد گزینه خوب برای تسهیل گفتگوهای صلح بین الافغانی است. داود مایار یکی از این کارشناسان میگوید که آقای خلیلزاد باید با در نظر داشت مسائل ملی و منطقه‌ای عمل کند. وی در پاسخ به پرسش نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی گفته است:
موضوع صلح با طالبان یک موضوع است که تحت حاکمیت کشور افغانستان موضوع رخ می‌دهد. بنان صلاحیتش مربوط به حکومت افغانستان میشه. در این شکل نیست که آقای زلمه خلیلزاد به صفت یک افغان و به صفت یک کسی که در سیاست‌های بزرگ کشور امریکا نقش بسیار مفیدی داشته، وظایف بسیار بزرگ را در افغانستان، عراق و دیگر کشورها انجام داده، یک شخص مهم است و یک شخص مفید بوده میتونه، چون آقای خلیلزاد در مسائل افغانستان آگاهی بسیار کامل داره و یک شخص مفید و امکان داره که امریکا شخص بهتر اجری یافته نکنه.
بله آقای مایار، به نظر شما چی موارد مهمی است که آقای خلیلزاد روی از او تمرکز کنه و بتونه که امی پروسه را طور که لازم است و طور که توقع میره باید به پیش ببره؟
در این شکل نیست که طالبا فلحال یک حکومت موازی و جنگ یا برخورد نظامی چند سال نتیجه در دون از ایک نتیجه مثبت نداشت، بلکه نتیجه خیلی منفی داشت. نیروهای خارجی افغانستان تلفات مالی و تلفات جانی زیادی، جنگ دوامدار شد و به وجه از اینکه مخالفین سرکوب شود، انکشاف بیشتر کرد، رشد کردن اونا. با توجه به این مسائل آقای خلیلزاد درک بسیار اصلی از این موضوع داره و اونا اگر سر این مسائل تاکید کنه و یک سیاست صلح را پیش رو ببره و ایره بفهمه که یا موضوع از اینکه مشکلات افغانستان و مشکل اصلی افغانستان حل میکنه گزینه نظامی نداره و این میتونه از طرف از طریق صلح به یک حل برسه. در این شکل نیست که آقای خلیلزاد این مسئله درک میکنه و با یک سیاست صلح‌جویانه این مسئله را تعقیب میکنه تا بتانیم که ما به یک سال دائمی برسیم.
توجه به نقش کشورهای همسایه به خصوص کشورهایی که به نحو دخیل هستند در قضایای افغانستان از جمله پاکستان که آقای خلیلزاد تا حد منتقد پاکستان هم هست، این موضوع چقدر حساسیت برانگیز است و این موضوع را چقدر باید توجه شود و چگونه؟
به این شکل نیست که برای طویل مدت گفته نمیتونه که برای دائم مدت منافع ملی افغانستان با منافع ملی پاکستان در تضاد است. پاکستانی را میفهمه که هر روش و انکشافی که در افغانستان به میان میآید پاکستان امتیاز از دست میده. پاکستان تا حد آخر را کوشش میکنه که منافع ملی افغانستان از ار بود سرکوب کنه، چی در بعد سیاسی و چی در بعد اقتصادی. بنان با درک این مسئله که خیلی زیاد مطمئن از این موضوع داره، اونا باید بالای پاکستان فشار وارد کنه. عین بود که در اواخر حکومت امریکا با مشوره اشخاص مانند خلیلزاد به این مسئله رسیدن که پاکستان حامی تروریسم در منطقه در افغانستان و یک تهدید بزرگ برای تمام جهان است. میشه که بالای از فشار وارد شود تا اونا رو مجبور کنند که اونا مداخله نکنند.
مصاحبه داود مایار کارشناس مسائل روابط بین المللی را میشنیدید که در مورد نقش زلمه خلیلزاد در زمینه آوردن صلح و تاثیرگذاری و در این ماموریت جدیدش صحبت میکرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رئیس اجرایی افغانستان به هدف اشتراک در 73مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفت. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز برای رادیو آزادی گفت که آقای عبدالله در نشست دیدگاه حکومت افغانستان را در عرصه‌های مختلف مطرح خواهد کرد. آگاهان امور نشست مجمع عمومی سازمان ملل را برای وضعیت افغانستان مهم عنوان کرده و تاکید دارند که باید در این نشست روی موضوعات صلح با مخالفان مسلح بیشتر تمرکز گردد. آرزو غیاسی در این باره گزارش دارد.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان صبح روز یک شنبه در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به شمول وزیر خارجه این کشور به منظور اشتراک در 73مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک شد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت که آقای عبدالله روی موضوعات مهم سیاسی، امنیتی و همکاری های منطقوی بحث خواهد داشت.
در این نشست پیرامون مسائل سیاسی، امنیتی، انتخابات های پیش روی، همکاره های منطقی و جهانی گفتگو خود کردن و در حاشیه نشست هم با دبیر کل سازمان ملل متحد، رؤسای جمهورها، نخست وزیرها، وزرای خارجه شماری از کشورها ملاقات می داشته باشد.
آقای میثم افزود که رئیس اجرایی افغانستان در این نشست همچنان روی مبارزه با مواد مخدر، تقویت و تداوم همکاری های بین المللی با این کشور، برگزاری انتخابات شفاف و سالم، معارف و توانمندسازی زنان بحث خواهد داشت. سال گذشته رئیس جمهور محمد اشرف غنی در 72مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به نمایندگی از افغانستان اشتراک و سخنرانی کرده بود، اما یک منبع حکومتی که نخواسته نامش ذکر گردد به رادیو آزادی گفته است که قرار بود رئیس جمهور غنی امسال نیز در این نشست اشتراک کند، اما این منبع بدون ارائه دلیل آن افزود که سفر آقای غنی به نیویورک لغو شده است. در همین حال مشتاق رحیم یکی از آگاهان سیاسی نشست مجمع عمومی سازمان ملل را برای وضعیت افغانستان مهم عنوان کرده و تاکید دارد که نمایندگان این کشور باید تمامی خواستهای افغانها را که عمدتاً تامین صلح و ثبات در کشور می باشد برای جهانیان به صورت واضح بیان کنند.
بحث اساسی که در این جلسات باید باشد از طرف افغانستان و چیزی که برای افغانستان حیثیت حیاتی را داره بحث صلح و امنیت و ثبات در افغانستان است و در این مورد فکر کنم لازم خواهد بود که حکومت افغانستان با ممالکی که در موارد افغانستان رول کلیدی را دارند، مثلا ایران، چین و روسیه، با اونها لابیگری صورت بگیره تا اونها را متوجه بسازیم که صلح و ثبات افغانستان به مفاد ممالک همسایه و منطقه است.
نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم از حالا با اشتراک رهبران کشورهای عضو این سازمان در نیویورک مقر سازمان ملل متحد برگزار می‌گردد و گزارش کارکردها و چالش‌های موجود در کشورهای عضو به مجمع عمومی گزارش داده می‌شود.
شماری از ناظران انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات را به ضعف در مدیریت این روند متهم می‌کنند و می‌گویند تصمیم کارگیری از سیستم بایومتریک در انتخابات 28 میزان به هیچ وجه عملی نخواهد بود. این ناظران تصمیم گیری های حکومت را در برابر انتخابات مشابه به یک سریال می‌خوانند و می‌گویند تصمیم استفاده از سیستم بایومتریک در چند روز محدود که به روز انتخابات مانده نشان دهنده آن است که حکومت در پی به چالش کشانیدن این روند بوده است. در همین حال شماری از احزاب سیاسی می‌گویند تا هنگامی که برای آنان از چگونگی کارگیری این سیستم اطمینان داده نشود، اجازه استفاده آن در روز برگزاری انتخابات را نخواهند داد. نظیفه محبوبی درباره گزارش دارد.
سرنوشت انتخابات 28 میزان در حاله از ابهام و همراه با انتقادها از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به مدیریت این روند. یوسف رشید، رئیس اجرایی دیدبان انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان یا فیفا، در صحبت با رادیو زادی تاکید می‌ورزد که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات زمان بسیار را به هدر دادن. شدند و حالا که روزهای برگزاری انتخابات نزدیکتر می شوند، یک کار نمایشی و ادامه یک سریال و بازی انتخابات سالهای گذشته را راه انداختند.
اگر ما تکنولوژی رو میاریم که قبل از روز انتخابات یک مرحله آزمایشی داشته باشه، امتحان بکنیم که ما ظرفیت زیر داره، مشکلاتی که با وجود میاد او را حل میکنیم، یک موضوع با این کوالیتی ما هنوزم به این باور هستیم که بعید است که ما با این میتری در روز انتخابات به کار برسیم و برای مردم واقع نتیجه خوب داشته باشیم. ولی به خاطر از اینکه اگر ما فقط من حیث سیاهی لشکر او ماشینری در مرکز نداشته باشه که مردم بگه که ولی این تکنولوژی هست و از او استفاده درست نکنیم به خاطر برف پروسه، بازی بحث جداست که ممکن است.
با این همه کمیسیون مستقل انتخابات از برگزاری روند به وقت و زمان آن سخن میزند. انتقال دستگاه به ابزارهای کارگیری سیستم بایومتریک، راه اندازی مرحله نمایشی، آگهی دهی عامه، ظرفیت سازی، آموزش دهی برای کارمندان، جابجایی دیتابیس دستگاه بایومتریک در داخل کمیسیون مستقل انتخابات مراحل هستند که به گفته ناظران حداقل 2 ماه را در بر خواهد گرفت. این ناظران انتخابات میگویند با توجه به زمان اندک که به برگزاری انتخابات مانده است، خریداری دستگاه ها و ابزارهای بایومتریک جز هزینه های هنگفت و گمراه سازی افکار مردم نتیجه بیش در پی نخواهد داشت. پس از تنش ها میان احزاب، حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات از بهر کارگیری از سیستم بایومتریک در انتخابات 28 میزان، کمیسیون مستقل انتخابات سرانجام پذیرفت که انتخابات را با استفاده از این سیستم برگزار کند. خواسته که در چند ماه پسین بارها آن را غیرعملی و برگشت ناپذیر میخواند. با این همه با تماس های زیاد موفق نشدیم دیدگاه ریاست جمهوری را در این باره داشته باشیم. حالا کمیسیون مستقل انتخابات نیز چندان باورمند نیست که بتوانند این سیستم را در روز برگزاری انتخابات در مراکز رایدهی فعال سازند. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو زدی تاکید می‌ورزد اگر شرکت جرمنی که دستگاه‌ها و ابزارهای سیستم بایومتریک را در اختیار آنان قرار می‌دهد نتواند به وقت و زمان آن را در مرکزهای رایدهی فعال سازد، انتخابات با کارگیری از تذکره‌های کاغذی برگزار خواهد شد.
باید شرکت جرمنی صحبت شده است تا این دستگاه ها و ابزارها را در اختیار ما قرار دهد و این کمپانی گفته است که این سیستم با آموزش و وقت نیاز ندارد. این دستگاه ها برای 10 ساعت برق را نگهداری می کند و پاور بانک دارد که با دیگر ابزارهای مربوطش مانند پرینتر و غیره برق می دهد. یعنی ما مشکل نداریم و اگر با وقت برای ما سپرده شود و باز هم همان شرط را مطرح می کنیم که تاریخ 28 میزان را با تاخیر روبرو نسازد. آماده هستیم از آن روز برگزاری انتخابات استفاده کنیم.
در همین حال فضل رحمان نوریا سخنگوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان میگوید پرسش های هنوز مانده است که باید حکومت با تشکیل یک کمیته مشترک به آن پاسخ دهد و میگوید هنوز روشن نیست که بر بنیاد کدام میکانیزم و راهکار از این سیستم کار گرفته خواهد شد و چگونه باید از آن نظارت شود. آقای نوریا میگوید در حال حاضر آنچه بررسی های تکنیکی آنان نشان میدهد از سیستمی که قرار است کمیسیون مستقل انتخابات در روز برگزاری انتخابات کار گیرد، یک رای دهنده میتواند چند بار و در محل های مختلف رای دهد و اینکه در پایان روز رای اضافی آن باطل خواهد شد و یا وارد بانک عدلی می‌گردد روشن نیست.
نهاد موسوم به حکومتداری باز در افغانستان میگوید که در خصوص ثبت دارایی‌های مقامات حکومتی و تقلب در این روند هنوز هم نگرانی‌های جدی وجود دارد. محمود تقوا معاون این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که هرچند شماری از مقامات دارایی‌هایشان را به گونه آشکار ثبت کردند، اما بسیاری از آنان به این کار دلخوش نمی‌کنند. اما اداره ثبت دارایی‌ها میگوید که از 6 ماه به این طرف این روند سرعت یافته و تا حال دارایی های 15,000 مقام را ثبت کردند. آرزو قیاسی گزارش دارد.
برای جلوگیری از تاراج دارایی های عامه و فساد، ثبت دارایی های مقامات حکومتی به اساس قانون و حکومتداری باز یکی از شرط های مهم خوانده می شود، اما با گذشته سالها هنوز هم انتقادهای در مورد موجود است. نهاد حکومتداری باز می گوید که مقامات پایین رتبه و کسانی که فساد نمی کنند دارایی هایشان را ثبت می کنند، اما مشکلات در سطوح بالا در این بخش هنوز هم پابرجاست. محمود تقوا معاون این اداره روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که برخی از رهبران حکومت تا حال این اصل را عملی نکرده اند. باید میگوید ما در حکومت داری باز یک تعهد داریم که باید دارایی مردم را ثبت کنیم، اما مشکل این است که ممکن مردم عادی دارایی هایشان را ثبت کنند اما مقامات دارایی هایشان را ثبت نمی کنند. اگر ثبت هم می کنند، ما بسیار کسانی را دیده ایم که دارایی خود را به نام دریور خود ثبت کرده است، مثلا یک نهاد ساخته و به نام دریورش می باشد و یا به نام برادر و یا پسرش می باشد. مقصد این که هیچگاه آنها دارایی را به نام خود ثبت نکرده و نمی کنند. روز گذشته اداره ثبت دارایی های افغانستان از ثبت دارایی 15,000 مقامات بلندپایه دولتی در 6 ماهی گذشته خبر داد. ناهید عیسی رئیس این اداره گفت که نخست دارایی ها ثبت، بعد نشر و پس از آن ارزیابی می گردد. اما تا حال تنها معلومات دارایی های 350 تن نشر شده که به نظر نهاد حکومت داری باز این رقم بسیار اندک است. در این لست دارایی های نقده محمد اشرف غنی 320 میلیون افغانی و سرور دانش معاون دوم وی 60,000 دلار آمریکایی ثبت شده است. اما معلومات در مورد دارایی های رئیس اجرایه و معاون اول ریاست جمهوری شریک ساخته نشده است. رئیس اداره ثبت دارایی های مقامات دولتی نیز گفته است که برخی وکلا از ثبت دارایی هایشان توسط این اداره ممانعت کردند. در حکومت داری باز 75 کشور شامل است و افغانستان نیز سال گذشته عضویت این نهاد بین‌المللی را به دست آورد. رئیس پیشین اداره عالی مبارزه با فساد اداری نیز در این مورد نگرانی‌ها را بجا می‌داند و می‌گوید که در خصوص ثبت دارایی‌ها همکاری مردم و مقامات یک امر لازمی است. سید حسین فخری به رادیو زودی گفت که با وجود همه انتقادها، شکایت‌ها در این خصوص با ارگان‌های عدلی و قضایی شریک نشده است.
رای حلشی است که اول خواهیم مقامات عالی رتبه در این مسئله همکاری کنند. این خودش یک مشکلات بسیار کلان است که وقتی پارلمان، وقتی نمایندگان مردم در این پروسه همکاری نکنه از بعضی قماندان ها و زورمند ها و دیگر ها که تصور و یا چه انتظار ما شما خود داشتیم.
وی میگوید که 150,000 بسیار رقم کم است و در حالی که باید این روند به شورای ملی ولایت ها و سفارت ها رسیده و این تحقیق گسترش یابد.
تشکر که شنونده رادیو زیادی هستید و حال از کابل و تخار میرویم. دهقانان ولایت تخار از کاهش به پیشینه قیمت محصولات زراعتی و نبود سردخانه برای نگهداری محصولاتشان شکایت دارند. با گفته آنان قیمت فی سیر پیاز نسبت به سالهای پیش چندین برابر کاهش یافته که حتی مصرفشان را پوره نمی کند و از این جایی که آنان برای نگهداری محصولاتشان امکانات درست ندارند با مشکلات جدی و قیمت پایین محصولات روبرو هستند. در این باره خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان از ولایت تخار گزارش دارد.
دهقانان تخار از بهای پایین محصولات زراعتیشان شکایت میکنند. دهقانان تخار از بهای پایین محصولات زراعتی و نبود سردخانه برای نگهداری محصولاتشان شکایت میکنند. با گفته آنان که در سال روان حاصلات پیاز در سطح این ولایت قناعت بخش است، اما بهای پایین آن مصارفشان را پوره نمیکند. و علاوه بر آن در نبود سردخانه ها آنان ناچارند برای اینکه محصولات زراعتیشان فاسد نشود، به نرخ نازل در بازار به فروش میرسانند. امین الله و خالمراد دو تنی از دهقانان تخار در پیوند به موضوع در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
پیاز ما کاشتیم به خاطر حاصلات، این سال ما تاوان است، پیسه خوشاوا پیسه کوت و چیزا نیست، چیزا پورا کنه نمیتونه. قیمت را سیر پس یو پنج رپس
حاصلش از نظر و پاسور خوب است، قیمتش کم است، خیلی زیاد. دو سال این چیار است، میزنی در یک سال 450 سر پیاز میگیرید، سیر پس چه دفعه نه سرخانه است نه چیزی.
این دهقانان از دولت میخواهند که در ولایت تخار برای نگهداری محصولات زراعتی آنان سردخانه ایمار نماید تا دهقانان در آن محصولات زراعتیشان را نگهداری کنند و از فاسد شدن میوه‌جات و سبزیجاتشان جلوگیری گردد و در زمان مناسب با قیمت خوبتر به فروش برسانند. گل افروز و زرمینه دو تنی از زنان زیرت پیشه منطقه خطایان شهر طالقان در مورد مشکلاتشان چنین گفتند:
مردم دهقانکار الان پیاز از زمان میکشه مایمای عمل تا تیرامار الان پیاز سیر سیر پا بیسر پا چی شده مردم دهقانکار هیچی نمیشه الان باید کم قدمتر شده که کم دهقانکار هم فایده ببینه. یعنی ما مردم غریبکار الان غریبکاری من الان پیاز است دیگه هیچ.
اولی بور که ما زمان نکشم تا تنگ تیرامار نه دست پنجه میمانه نه جان زنده میمانه. اولی تیرامار چیزی دیگه نمیبینیم مای پیاز دیگه چی کار کنیم؟ جوانمون در ایران هم شهید نشه لات کوک در بدر خاک بسری.
از سوی هم مسئولان اداره زراعت و مالداری تخار نیز مشکلات دهقانان را تایید کرده میگن که برای ساخت سردخانه معیاری با وزارت زراعت کشور پیشنهاد کردن، اما همکنون در این ولایت برای نگهداری محصولات زراعتی سردخانه های کوچک وجود دارد، اما تاکنون دهقانان با آنان مراجعه نکرده اند. عبدالعلی مدیر ترویج ریاست زراعت و مالداری تخار در رابطه چنین گفت:
سالا قبل خوشبختانه که ما بازار خوبی در استقامت تاجیکستان داشتیم، در پاکستان داشتیم، ولی بنابر ملحوظات سیاسی بین کشورهای منطقه این سال این تقاضای از اون طرفا نشده که اینا بتونن خریداری بکنن و در اونجا انتقالش بدن و ما بتونیم یک نرخ ثابت‌تری در داخل خود انتخاب بکنیم که اینا بتونن از این محصولشون که تولید خوب‌تری داره متضرر نشن.
تخار در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت‌های زراعتی کشور به شمار می‌آید که بیشتر ساکنان این ولایت مشغول زراعت و مالداری هستند و درآمد اقتصادیشان نیز وابسته به مالداری و زراعت میباشد. اجمال آریان، رادیو آزادی، تخار.
و با این گزارش از تخار رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و ساعت استودیو نشان میده که 5:30 عصر به وقت کابل است و حالا همکارم مقیم نایب آمادگی داره در استودیو تا فشرده خبرها را تقدیم کنه.
رئیس جمهوری افغانستان امروز برای شرکت در 73 اجلاس عمومی سازمان ملل متحد روانه نیویورک شد. با عبدالله عبدالله شماری از مقام های ارشد حکومت افغانستان هم در این سفر همراه هستند. پلیس معترضان در مقابل پایگاه نظامی آلمانی ها به نام مارمول در شهر مزار شریف را پراگنده ساخت. معترضان میگوین آلمان به وعده هایش از جمله دادن اقامه این کشور با آنها و وفا نکرده است. در میان آنان ترجمان ها، محافظین امنیتی و کارمندان عادی سابق حضور دارند. مسابقه بین تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش همین اکنون در شهر ابوظبی امارات متحده عرب ادامه دارد. بازیکنان تیم کرکت بنگلادش تا کنون 82 لنس اجرا کردند و 4 بازیکن خود را از دست دادند. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد حمله بر یک رسم گذشت نظامی در اهواز ایران را نکوهش کرده است. روسیه امروز یک بار دیگر ادعای خود را تکرار کرده، اسرائیل را مسئول سقوط تیاره نظامی خود در سوریه دانست. روسیه میگوید تیاره روسی در نتیجه معلومات به گفته آنها نادرست اسرائیل سقوط داده شده است. و وکیل مدافع رئیس جمهور دونالد ترامپ میگوید تعزیرات باعث فشارهای اقتصادی بر ایران شده که به گفته وی بالاخره منجر به سقوط حکومت تهران خواهد شد.
و حالا هم همکارم جاوید حسنزاده در استودیو آمادگی دارد تا خبرهای ورزشی را با ما تقدیم کند. آینه روز ورزش.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز دومین بازیش را با تیم بنگلادش آغاز کرده است. این بازی ساعت 4 عصر در ورزشگاه بین المللی شیخ زاید در ابوظبی آغاز گردید. خدای بازی را تیم بنگلادش برنده شد و فیصله بیتینگ را کرد. تیم بنگلادش تا حال با از دست دادن 4 بازیکن در 20/87 داوش را انجام داده است. در بازی نخست در 20 سپتامبر تیم افغانستان با تفاوت 136 داوش تیم بنگلادش را شکست داده بود. در سلسله بازی‌های جام آسیایی کرکت افغانستان تا حالا 2 برد و 1 باخت دارد. تیم افغانستان در برابر بنگلادش و سریلانکا به پیروزی رسیده، اما بازی را برای پاکستان باخته است. دیدار امروز چهارمین مسابقه سلسله بازی‌های سوپر فور یا 4 تیم برتر جام آسیا برای افغانستان است. دور 14 مسابقه انتخاباتی آشیها کاراته امروز در کابل آغاز گردید. ریاست عمومی تربیت بدنی میگوید که در این مسابقات حدود 500 ورزشکار از 17 ولایت به شمول کابل اشتراک کردند. حفیظ‌الله ولی رحیمی رئیس عمومی المپیک و تربیت بدنی افغانستان میگوید در نتیجه این مسابقات ورزشکاران برتر برای تیم ملی آشیها را کاراته برگزیده خواهند شد. شورای جهانی کرکت اصغر افغان کپتان و راشد خان بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان را جریمه کرد. این شورا گفته که حسن علی بازیکن تیم ملی کرکت پاکستان نیز جریمه شده و این ورزشکاران باید 15% پول به دست آورده در بازی روز جمعه را واپس بدهند. شورای جهانی کرکت گفته که این 3 تن با الفاظ و حرکات نادرست از اصول موجود در برابر ورزشکاران تخطی کرده و جریمه شدند. برای این 2 ورزشکار افغان و 1 ورزشکار پاکستانی به خاطر یک مورد برخورد نادرست در مسابقات روز جمعه نمرات منفی نیز داده شده است. این کرکت بازان جریمه را پذیرفتند و شورای جهانی کرکت گفته که نیاز به واگذاری این موضوع به محکمه نیست. این بود خبرهای ورزشی از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم جاوید حسنزاده که خبرهای ورزشی را داشت و حال هم یک مطلب جالب و شنیدنی از دنیای صنعت شرکت موترسازی فراری اعلام کرده که 15 مدل تازهش را تا سال 2022 معرفی میکند. این پروژه بین 2 تا 2.5 میلیارد دلار هزینه برمیدارد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
برای شرکت فراری ساختن مدل‌های جدید خیلی مهم بود، اما هنگام اهمیت این پروژه بیشتر شد که در آن ساختن موترهای برقی را هم شامل ساختند. در حال حاضر موترهای برقی خیلی سرعت بالا گرفتن نمی‌توانند و رفتار اعظمیشان تا 100 کیلومتر در ساعت می‌رسد. اما فراری که موترهای سپورتی و خیلی سریع تولید می‌کند گفته که سرعت برای موترهای برقی اش هم مانند موترهای دیزلی و پترولی خواهد بود. این شرکت ایتالیایی می‌خواهد تا 4 سال دیگر موترهای مختلف را با نرخ‌های متفاوت به بازار عرضه کند. در حالی که بازار خرید و فروش موترهای برقی در جهان خیلی گرم شده است، اکثریت از شرکت‌ها می‌خواهند بیشترین سرمایه‌گذاری را در این بخش داشته باشند. چیز دیگری که توجه را برای خریداران جلب می‌کند، موترهای بدون راننده است که به صورت خودکار فعالیت می‌کنند. اما شرکت فراری گفته که در حال حاضر به پروژه موترهای بدون راننده فکر نمی‌کند، زیرا حد اوسط موتر فراری تا 300 کیلومتر در ساعت سرعت می‌گیرد و اداره چنین سرعت بدون موجودیت راننده خیلی خطرناک و حتی مرگبار بوده می‌تواند.
و به حساس وعده، حالا برنامه‌های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را آماده پخش داریم.
در جستجوی انصاف.
شما بجای که یکی مرا مکافات کنن، مرا 7 ماه مردم مجازات کنن، مرا دخانه ساندن بی سرنوشت بی ماش. هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم که آواز مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشن و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده‌های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. با امین امیدواری میپردازیم به نشر موضوع برنامه حاضر. شنونده های عزیز، موضوع برنامه امروز اختصاص یافته به مشکل نجیب الله باشنده ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا که میگوید در امتحان اصلاحات اداری با مشکل روبرو شده، حالا کسی با مشکلش رسیدگی نمی کند. بیاید در این مورد بیشتر از خود نجیب الله بشنویم که در مورد مشکلش چنین میگوید.
نجیب الله: ما ولایت کاپیسا ولسوالی نجراب مزاحمتان شدیم. مشکل ما ایست که چند ماه پیش ما امتحان دادیم، یعنی سال 1396 بعد از امتحان آزاد رقابتی کامیاب شدیم به دارالمعلمین ولایت. وقتی که تایی مرایل استادم به اتمام رسیدن که میخواستیم به ریاست عمومی تربیه معلم ما را معرفی کنن، اونجا مکتوب منظوری به ما بدن. وقتی اونجا رفتیم گفتن که شما خلاف رشته کامیاب شدید، نمیتونید به شما مکتوب منظوری بدیم. گفتم خب آخر چرا ما را کامیاب کردی؟ چند ماه ما انتظار کشیدیم. بعد از او سرنوشت ما چی میشه؟ میگه با ما ربطی نداره. ولی وقت بعد از او گفتم چی کار کنیم، سرنوشت میگه برو به شما به اصلاحات اداری، اونا بهتان راهنمایی کنند. وقتی که اونجا رفتیم گفتن که شما به کی کار دادی؟ گفتم خب بریم یک مرجع ذی‌صلاح که با ما راهنمایی کنه چی کنیم، سرانجام ما چی میشه. با ما گفتن که مرجع ذی‌صلاح خو نادر نادری است، اگر شما رو میشناسه بهتان زنگ بزند. همینطور به سرنوشت ما نیم گفتیم از طریق شما ایم.
شما گفتن خلاف رشته کامیاب شدین، اصلا شما رشته تان چی بود و در کدام بخش کامیاب شده بودین؟
رشته ما خو از شریعت علوم دینی بود. خب در صحنه امتحان مامورین اصلاحات اداری ازشان پرسیدم، گفتم که ما شارت لیست شدیم برای دارالمعلمین، در انگلیس اسناد هم داریم، انگلیس پاس کردیم. گفتم اگر در اینجا ما امتحان بدیم؟ گفت نه خیر، و یک استاد علوم دینی میتونه روانشناسی یا پیداگوژی را تدریس کنه، بجای انگلیس شما پیداگوژی را انتخاب کنید. با مشوره اونها این کار ما پیش بردیم، ولی متاسفانه نتیجه برعکس برآمد.
حالا یعنی شما در بخش روانشناسی کامیاب شدین؟
با بله بله پیداگوژی.
این مشکلتان شما با خود مراجع گفتین که شریک ساختین، حالا اونا بر شما چی میگن؟ این بی سرنوشتی شما یعنی با چی معنا که یعنی هیچ دیگه شما را نمیگیرن در اون رشته و بعد شما در علوم دینی کامیاب میشدین؟
اینا البته کسی که بغیر از اصلاحات اداری به وزارت وارد بینا که میرن گفتن که شما خلاف رشته کامیاب شدین، ولی این مشکلتان به اصلاحات اداری مطرح کنید هیچ به ما ربطی ندارد. به خاطر این چیزی که به ما امر شده ای خلاف رشته مردم کسایی که کامیاب شدن اینا باید رد شوند، به ما مکتوبی رد دادن. گفت بعد از به اصلاحات اداری که رفتن او گفتن که مکتوبای شما را ما گزارش میدیم، بعد از گزارش تصمیم گیری میشه ببینیم که چی خواهد شد. در همه تصمیم گیری اینا ماه پنجم است که در انتظار ماندیم بی سرنوشت.
خب این مشوره را خودم استادای که در سنه امتحان بودن بر شما دادن که شما میتونید
دوام شما سیر انتخاب کنید؟ بالکل مامورین رسمی دستانه امتحان گفتم که ما با یک مشکل مواجه شدیم. گفت چه مشکل؟ گفتم ما با دارالمعلمین شرط دست شدیم ولی بستی علوم دینی وجود نداره. گفتم ما تجربه هم داریم، اسناد هم داریم، میتونیم انگلیسی را امتحان بدیم با دارالمعلمین. گفت خیر، انگلیسی و علوم دینی زیاد تفاوت داره. گفت اگر شما میتونید علوم دینی، استاد علوم دینی هستید، روانشناسی من جمله پیداگوژی را انتخاب کنید. ما کد پیداگوژی را دادیم و کامیاب هم شدیم. متاسفانه به این مراحل هم تا کابل رسید، بعد از او بی سرنوشت همی طور ماندیم.
خب حالا خواست شما چی است؟
خواست ما این است که بالاخره چرا ما را کامیاب میکرد، چرا ما را شرط دست کرد، چه کار باید کنیم؟ زندگی ما خود در هم شد، چه کنیم؟ دولت است، آیا ما اتباع دولت نیستیم؟ خب اینا ما را شرط دست کرد. بعد از او شارلیست تایی مراحل چار ما کار وظیفه داشتیم در سکتور خصوصی، او از دست رفت، بی سر انجام همی ترماندیم.
شنونده های عزیز، ما مشکل نجیب الله را با عبدالفرید احمد سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در میان گذاشته ایم و از وای در مورد مشکل نجیب الله باشنده ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا پرسیده ایم.
سال گذشته ما 18000 بست که 9000 بست خالی بود و 9000 بست جدید معلمین بود، اینا را شناسایی کرده ما به اعلان گذاشتیم که حدود 300000 نفر به این بستا درخواست دادن و امتحانش در تمام ولایت برگزار شد. اول در ولایت برگزار شد، باز آخری که خود یک ماه پیش بود در کابل امتحانشان برگزار شدن. بعد از اینکه ما امتحان 33 ولایت گرفتیم برای در مجموع از 18000 بست، 260 بست از این مشکلات تکنیکی داشت و چیزایی که شما یاد کردین این مشکلات بود، باز بستایشان مشکل داشت، باز گذاشتهشان مشکل داشت. اینا در مو زمانش حل شد و به کل ایش رسیدگی شد. اما این مورد مشخص را که شما میگین من در موردش معلومات ندارم. این دوست اگر هستن بشنون صدای ما را یک بار بیاین یا چرا قدر ناوقت چی شدن، چون پروسه تقریبا دو ماه میشه که بسته شده. حال میال فعلا اسناد کاندیدای موفق در کابل کمیسیون ارزیابی کرده رئیس و برنده هایش اسنادش تایید میشه، اونا را به ادارات معرفی میکنه.
این شخص از نگاه شما تا فعلا معلومات خود درست نکرده و آگاهی نداره که و نزد شما چه وقت به بر از اینا چی راهنمایی خواهد کردین؟ بالاخره مشکل از حل شدنی است یا خیر؟
ما در مورد می کیس مشخص از این چیز نمیفهم، چون می حالا فرق شما شنیدم. اینا از این پروسه مجموعاً از وقتی که می کاندیدای ولایتی معرفی شده بیشتر از دو ماه میگذره. اینا چرا در این فرصت یک بار مراجعه نکردن به کمیسیون نامدن تا می دیدن مو کلگی چیزی چک میشد اسناد و امتحان و کلگی فایز اینا و اینا یا به اون بس یا به یک بس مشابه دیگه معرفی میشدن. اما من نمیفهم که برادر کجا مصروف بوده ده دو ماه، هنوزم یک بار مراجعه بکنن کمیسیون بیاین. ما عزیزی که امرایشان میبینیم، مشکلشان هم میبینیم، اگر قابل حل باشه چون حالا مدت زمان میگیم که حل شوه، اگر نه باشه باز میتونن به دفتر دیگه خود کاندید بکنن و امتحان بدن.
شنونده های عزیز برنامه، این بود موضوع امروز که در مورد مشکل نجیب الله باشنده ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام مراجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما شریک سازید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همگیتان.
در جستجوی گم شدگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گم شدگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است صحبت نمایید ثبت می شود.
ما هم آجاز وحاب هستم، یک قوطی های زمزم از کسی مندگیست، اینه در پیش من. اگر کسی به ایسا آشگون کردگیست به شماره 0-75-74-96 دیست زنگ بزنه و آشگیت دست برای معلم شفه نمایندگی فضل الدین.
بله سلام، تشکر از رادیو خوبتون. شوهر من در سال 66 از طرف پالنگ اینا رو گرفتن، فرمانده بود و اینا رو انتقال دادن به زندان پنجشیر پیش از مشامتون. و تا به حال گفت سرگم است، ایج از سرنوشتشان معلوم نیست که زندان چی شد و بندی هایی که دو تیر بود چی شد. و در اون وقت من یک طفل 6 ماه داشتیم که حال بچه 32 ساله شده. همیشه پدر خودم میگن میگذیم معلومات بگیریم پیداش کنیم، مگر ایران ماندیم از کجا معلومات بگیریم چی رقمی و زندان کجا شد یا مشان مصرف که قرمون یاد شد زندانش چی شد ای بندی هایی که ما داشتیم کجا شد. مثل من از آران مر به سرنوش دیگه زنهاییست که شوارایشان هم اونجا بندی بود دایل هالگوم است بیادرس و بیدیگه و دیگه من این زیادتر سرسی مطمئن میپرسم که از باید از طریق حقوق بشری خواسته شود چقدر بندی بود و وقت نمایشان چی بود پیدا شود. اما شوهر من او وقت توران بود به نام توران دایشا ارتابال گمز بچی ما 6 ماه بود بچی ما 32 ساله شده. سرنوشت از یایش معلوم نیست، باید این رسی معتمر از عکس تعقیب کنه برای ببینه که در کجا از بندی خانه بود استخانه از اینا خو پیدا شده. خیلی است که امروز ما قرمان داریم، پیش قرمان شوهرهای ما بندی بود چی جرم داشتن که صاحب منصب بودن. امید لطفاً یک معلومات بر ما جور کنیم که بیخی دیگه بچیم که مرا دیوانه کده 6 ماه که پدرش را برده این 32 ساله شده ایران موندیم چی کنیم. این تا قرمانی خوب زندان هم داشت، از امو زندانش پرسان کنن. تشکر، زنده باشید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چه رو بچه که ما پیدا نشد ولی از خراب ولی از خرانیش کارگری نیست کنه که هزارا دروغ دادتر گفت کپی دکتر دروغ دکتر قائم دیگه مرده و زنده یمونه که پیدا کنی. دکتر صفی شرینه و کدام راست آدم گفتی بچه در مادر جان موتاری خدا قدی تعمیری خود سودا میکنم بچه تا زنده سر بعد چی روان میکنم میکنم روان میکنم اینه دو سال شد دو سال شش ما شد از برای خدا از برای رسول خدا اونه کش کارگری نبوده اونه پس شما مرده و زنده شد پیدا کنین. اوکی
سلام علیکم. من کارمندان رادیوی آزادی نصیر احمد سادات هستم از ولایت بدخشان ولسوالی راوستان قریه سادات. مدت 8 سال بود که من در فارس بودم، نه کدام دوستان و خیشان احوال داشتم و نه آنها از من احوال داشتم نه شماره داشتم زنگ بزنم. متاسفم بعد از مدت 8 سال من دوباره گشتم به کشور خودمون افغانستان. فعلا در ولایت زیبای هرات هستم، میخوام به طرف بدخشان سفر نمایم. اگر کسی صدای منو میشنود یا از من نگرانی دارد لطفا نگران نباشند. من انشاءالله رحمان به طرف ولایت زیبای بدخشان سفر میکنم. کسی صدای منو میشنود از طریق شماره رادیوی آزادی تماس بگیرد، انشاءالله منم پیدا میکنم.
من وحید الله نوری هستم از قریه بریخم رسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان. گمشده دارم به اسم قدوس ظفر. مدت 20 سال است که اول آن را ندارم، ناپدید است. شماره تلفن 0990-496-0852.
آقای نظر یک گمشده داریم اسم سید الله ولدی عبدالعلی از امپاریاب.
سلام علیکم، عبدالغفر وزاق هستم از ولایت تمنگان ولسوالی دره سرود پایین دره میسید. من گم میزنم یک گمشده دارم این دطلا ولد ایماق. 5 سال زیادتراف شدم گم است. هر کسی دطلا نام پایدا کده باشه یا مردش یا زندهش اموش تیلتون ما زنگ بیدن 076-55-44-722.
محمد کمال هستم از ولایت نورستان. شما را به زمان ساختم شده دارم به نام امین الله که مدت 8 ماه می شود که نادرک گردیده است. از اول ولایت خدم درکی نداریم.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، مظهرالدین هستم از ولایت بدخشان. گمشده دارم به نام امین الله جان که مدت 16 ماه می شود که در ولایت پکتیکا رفته نادرک شده است. از اول ولایت خدم درکی نداریم. کسی که صدای این مرا داره، صدای او را میشنود، در این شماره در تماس شود. 0740-45-38 در تماس شود. شیرینی خود را حق نماید.
پس نظر محمد هستم از ولایت بدخشان، اولسوالی کوفاب. یک گمشده از وطن ما است به نام رحیم ولد چوپان که بسیار مدت سالها می شود که گم شده است، از او اطلاع نداریم. اگر خودش می شنوه و یا کدام از دوستایش می شنوه به این شماره تماس بگیره. 0770-69-69-900 و سلام.
نصیر هستم از ولایت هرات زنگ زدم. یک دوستی دارم به نام محمد کل از ولایت خدایکل از ولایت کندز ولسوالی قرایزار خیره ارتابوز. 6 ماه پیش وظیفه را دادیم به ولسوالی شیندن ولایت هرات، وظیفه نافذی شده. خبر از رای نداریم. اگر کسی از دوستانش اول داره یا صدای مرا خودش میشنوه به شماره 0700-403-170 به تماس شود.
یک گمشدگان دارم به نام عبدالوحید. مدت 2 ماه میشه که به طرف ایران سفر نماید که از او هیچ اول و هیچ درکی ندارن. هر برادر هر دوستی به شماره 0744-611-43 به تماس شد.
یک بچه ما به نام عمران از ولایت جوزجان شبرغان از کوچه زرگرخانه جخصی با اثر خلل دماغ از خانه ناپدید گردیده. مدت 8 سال می شود نامشان عمران می باشد. از خانه ناراض شده بر آمده. هر چی قدر که می پاییم معلوماتی سان کده نمی تانیم. با هر مسلمانی که معلومات داشته باشد نامشان عمران می باشد. سنشان 15 سال می باشد. هر چی قدری که می پاییم با هر جایی که گشتیم پیدا کده نتانیستم. لغرت بچست با پیش هر مسلمانی که باشد در داخل و یا در خارج با همراهیم با این لمبر با تماس شود. 0779-477-23-58 شیرینی خود را اخذ نماید و سلام.
برادر گم شده ای داشتم به نام سید سرور با تاریخ 13/1391 از شهر پلخمری لادره گردیده است. هر دوست یا برادری از آن احوالی داشته باشد یا دیده باشد برادر آزادی احوالی بدهد مبلغ 2 لک افغانی شیر نمیده.
ما امین است. پدر ما در سال 66 روسا بوده بودن اما طرف بندی سامیر حوالش معلوم نکرد. شما خو مجسه بین المینال هستی.
یک نفر مفقود شده داریم به نام امان الله ولد عبدالستار باشنده مسعود ولسوال دریسی فایان ولایت سمنگان می باشد. 8 سال می شود نفر مذکور مفقود گردیده است. هر کس معلومات دارد، دوستانشان، رفقانشان معلومات دارد، این شماره به تماس شود، زنگ بزند. 0766-568-222.
جان آقا حسینی هستم از ولایت بلخ ولسوالی زاری قریه مغزاد. یک پسرموی ما به نام آقا مرزا پدر شخص حاجی تیرسن گم شده. مدت 1 ماه میشه که ما معلوماتی اون نداریم، نمیدانیم اون مرده یا زنده. لطفا امیر نشر کنیم تا هر کسی که پیدا کنه زمین شماره زنگ بزنه.
محمد نسیم هستم از ولایت بدخشان ولسوالی کران و منجان قریه انجمن. یک گم شده دارم به نام عبدالرازق ولد منیاز از ولسوالی کران و منچان ولایت بدخشان قریه انجمن.
این جانب احمد از ولایت گور ولسوالی پسابند سینه قریه شرشره گمشده دارم به نام مرجان که مدت 8 سال میشه طرف یرون رفته گم شده. بدون هیچ حوالی ندارم. اگه یک کس یا بی حوال داره یا یک برادر یا بی حوال داره لطفاً به این شماره زنگ بزنه. شماره تلفن
0-20-28-50-496-497.
برادرم به نام قاری سید عبدالقیوم ولد سید عبدالکریم تقریباً 29 ساله می باشد از قریه دلی ولسوالی در ایسیس پایز. مدت 2 سال است که مفقود گردیده است. هر برادری که از شخص نام برده قاری سید عبدالقیوم قیوم اطلاعی داشته باشد به این شماره به تماس شده جایزه از طرف برادران عکس نمود. زن و اولادانش همراه مادر سرسفید چشم برا بوده، لحظه آرام نمی باشند. با احترام این جانب سید محمد نظیر، شماره 7-84-84-54-613.
نامم علاگل است، از جوابات با تماس می باشم. به نام محمد صدیق، ولد غلام سرور، ولدیت محمد اکبر. اگر خودش و یا اقارب آن صدای ما را می شنود، با نمبر 07-75-82-455 تماس بگیرد.
یک ورزاده دارم به نام سفرمد، به اردوی ملی در ولایت غزنی بود. در کدام رسوالی که بود اینا در سر خط بودن، از وقتی که سکوت کرده هیچ نداره، کس دولت اطلاع داره و نما اطلاع دارین. خواهش میکنین که اینا به گوش مسئولین برسانین که مادر یزو و طفلا یزو از پریشانی نجات بیافتن. آرام سلام. سلام علیکم.
من از عبدالواسید از ولایت کاپیسا. یک گمشده دارم به نام عبدالمنصور، مدت 6 سال مش وقتی اردوی ملی رفته، از هیچ احوال درکی نداره. صدای مرا کدام اندیوالش میشنو یا خودش میشنو و این شماره به تماس شوه، یک لک افغانی جایزه داره. 0-78-6-20.
این جانب فکر دوست از قریه دهمران، ولسوالی گرزوان، ولایت فاریاب میباشم که چندین پیام گذاشتیم. ما این جوانا را به شما معرفی میکنیم. عبدالحمید ولدی استاد امراد، بسم الله ولدی تاشمراد، محمد شریف ولدی توره، عبدالشکر ولدی فولاد. این چهار جوان مقبول و زیبا در ایام جوانی که همگی به سن 20-25 و همینطور هستن صاحب، در وقت خشون سرخ که در ولایت هرات به طرف خانه حرکت میکردن، اینا از طرف هرات، از طرف هرات میامدن به طرف هرات قندهار، از طرف شوروی ها پیاده شده، از همون تاریخ تا به این حال اینا مفقود الاثر می باشد. شماره تلفن میگم به شما برادری که اگر اول دارن، اگر پیدا می شود به این شماره به ما اول بیدن. 077-42-15-16-2 تکرار می کنم، 077-42-15-16-2.
از ولسوالی پخشمن هستم، ولایت فرا. گمشده ایم داریم به نام قدرت الله.
عصمت الله کاپیسایی هستم، گمشده ای دارم به نام قاری مصطفی، برادرم است. از ولسوالی ژیره ولایت کندهار، سرباز ارتش است. از ماه عمل سال 97 و نیم سو به فیلا درک می باشد. هر کسی معلومات داره لطف کنه به این شماره به تماس شود، 0799-79-2800.
از شهر گردیز، ولایت پکتیا، پسر مامایم میرویس، فرزند داد محمد که 12 سال سن دارد، در شهر گردیز نادرک گردیده است. اگر کسی در مورد وی معلومات داشته باشد، لطف نموده به این شماره تماس گیرد، 0777-555-414.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 و شماره
شکست اما بپیش، پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ماست.
افغانستان 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 افغانستان.